نوار شماره 487 N قسمت 14 هم. کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
یا برای صرف نهار به موقع بیا وگرنه تو را نخواهم دید، یا من فقط برای تو در خانه ماندم. اما با آنکه وقتی شاهزاده واسیلی به قول خودش برای رضای پیر در خانه میماند حتی دو کلمه با او سخن نمی گفت، معذالک پیر این قدرت را در خود نمی دید که او را ناامید کند. پیر هر روز به خود می گفت بالاخره باید او را بشناسم و مطمئن شوم که او چگونه است. آیا پیش از این در اشتباه بودم یا حال اشتباه می کنم؟ گاهی به خود می گفت نه، او احمق نیست، نه او دختر بسیار خوبی است، هرگز در هیچ کار اشتباه نمی کند، هرگز سخن احمقانه نگفته است. اگرچه کم حرف است اما آنچه می گوید همیشه ساده و واضح است، بنابراین احمق نیست، هرگز شرمنده و پریشان نشده، در آینده نیز شرمنده و پریشان نخواهد شد، بنابراین زنی زشت کار و بد نیست. بارها اتفاق می افتاد که پیر در حضور او به تشریح عقاید و افکار خیش می پرداخت، اما هر بار الن با تذکری مختصر و به جا که مبین عدم علاقه وی به آن موضوع بود جواب می گفت، یا با لبخند و نگاهی که برتری او را به پیر آشکار می ساخت پاسخ می داد. الن همیشه با لبخندی سرور آمیز و اعتماد بخشی، لبخندی که تنها به پیر اختصاص داشت و از لبخندهای عادی که معمولا در اجتماع چهره او را زینت می داد مهمتر و معنیدارتر بود، او را مخاطب می ساخت. پیر می دانست که همه کس تنها در انتظار این است که او بالاخره یک کلمه را ادا نماید و از خط معینی عبور کند و مطمئن بود که دیر یا زود از این خط عبور خواهد کرد. اما تنها اندیشه این اقدام وحشتناک ترس نامفهوم را بر وی چیره می ساخت. پیر هزاران بار در ظرف این یک ماه و نیم که هر دم خود را به این پرتگاه وحشت نزدیکتر می دید با خود می گفت اما آخرین چه وضعی است؟ باید تصمیم گرفت. مگر من صاحب تصمیم و اراده نیستم؟ او میخواست تصمیم بگیرد اما با ترس و بیم احساس میکرد که در این باب صاحب تصمیم و ثبات قدم همیشگی خود نیست. پیر از آن دست مردم بود که فقط در مواقعی که خود را پاک تصور کنند دلیر و نیرومندند. از روزی که حس آرزو و اشتیاقش هنگام خم شدن روی قوطی انفیدان در خانه آنا پاولونا تحریک شد، این اشتیاق را گناه و معصیتی میپنداشت که نیروی عزم و اراده وی را فلج میساخت. روز جشن نامگذاری الن جمع قلیلی از نزدیکترین خویشاوندان و دوستان، چنان که شاهزاده خانوم کوراگینا می گفت، در خانه شاهزاده واسیلی به صرف شام دعوت شده بودند. همه این خویشاوندان و دوستان متوجه شده بودند که سرنوشت دختر جوانی که جشن نامگذاری اوست باید در آن روز تعیین شود. مهمانان سر میز شام نشستند. شاهزاده خانم کوراگینا زن با وقار و تنومندی که زمانی چهره زیبایی داشت در محل میزبان نشسته بود. در دو طرف او مهمترین مهمانان یک ژنرال پیر با همسرش و آنا پاولونا جای گرفتند. در انتهای میز میهمانانی که از نظر مقام و سن کوچکتر بودند جا داشتند. اعضای خانواده و پیر و الن نیز کنار یکدیگر در همانجا نشسته بودند. شاهزاده واسیلی شام نمیخورد، ولی با خرمی و خرسندی اطراف میز میگشت و گاهی پهلوی یک میهمان و زمانی در کنار میهمان دیگری مینشست. به هر کس به استثنای پیر و الن که چنان مینمود که از حضور آن دو در این مجلس مستحضر نیست، فراخور حالش سخنی شیرین اما بی اهمیت میگفت. شاهزاده واسیلی به همه کس نشاط و صفا میبخشید. شمع‌ها با نور خیره کننده میسوخت و ظروف نقره و بلور و زرق و برق جامعه بانوان و طلا و نقره سر دوش‌ها می‌درخشید. خدمتکاران با جامعه‌های سرخ در اطراف میز می‌گشتند. صدای کارد و چنگال و گیلاس و بشقاب و آهنگ گفتگوی مهیج چند نفر در پیرامون میز به گوش می‌رسید. در این سر میز ژنرال پیر بارونس پیری را از عشق آتشین خود به وی مطمئن می ساخت و خنده بارونس تنین افکن بود. از آن سر میز داستان ناکامی ماریا ویکتور و نایی به گوش می رسید. در وسط میز شاهزاده واسیلی توجه عده‌ای را به خود جلب کرده بود و تبسم کنان داستان جلسه چهارشنبه شورای دولتی را برای بانوان نقل می کرد. در این جلسه سرگی گوزومیچ فرمانده نظامی جدید پترزبورگ فرمان مشهور امپراتور الکساندر پاولویچ را که تازه دریافت کرده بود برای حاضرین می خواند. امپراتور از قشون به سرگی گوزومیچ نوشته بود که از هر طرف عرایض ملت را که حاکی از صمیمیت و وفاداری است، مخصوصا بیانیه پترزبورگ را که موجب مسرت خاطر همایونی را فراهم ساخته دریافت داشته و از این افتخار به خود میبالد که ریاست چنین ملتی را داراست و خواهد کوشید نشایسته چنین افتخاری باشد. این فرمان با این کلمات شروع میشد: سرگی کوزومیچ، از هر طرفی به من گزارش میرسد. یکی از بانوان پرسید: حقیقتاً او از عنوان سرگی کوزومیچ پیشتر نرفت؟ شاهزاده واسیلی جواب داد: نه، حتی به قدر یک سر مو پیشتر نرفت. سرگی کوزومیچ از هر طرف، از هر طرف سرگی کوزومیچ. بیچاره و یا زیمیتینیوف نمیتوانست از این چند کلمه تجاوز کند. چند مرتبه نامه را از اول شروع کرد، اما همین که کلمه سرگی را میخواند به گریه میافتاد. به کوزومیچ که میرسید اشکش جاری میشد و از شدت گریه و زاری عبارت از هر طرف شنیده نمیشد و بقیه نامه را نمیتوانست بخواند، زیرا ناچار دوباره به گریه میافتاد. بالاخره از دیگری تقاضا شد که نامه را بخواند. یک نفر خندان تکرار کرد: کوزومیچ از یک طرف و اشک. آنا پاولونا از آن سر میز با انگشت تهدید کنان گفت: شرارت نکنید. یک مرتبه همگی از ته دل خندیدند. ظاهرا در سر میز که محل محترمین بود همه شادمان و تحت تأثیر تمایلات روانبخش گوناگونی قرار داشتند. تنها پیر و الن در آخر میز خاموش کنار یکدیگر نشسته بودند. بر چهره هر دو اثر لبخند روشنی که با سرگی کوزومیچ ارتباطی نداشت و در حقیقت مبین شرم و خجلت ایشان در برابر احساسات بود خوانده میشد. هر قدر دیگران حرف می زدند و می خندیدند و مزاح می کردند، هر قدر شراب راین و سوته و بستنی اشتها آور بود، هرچه میهمانان از نگریستن به این جفت اجتناب می کردند و به هر اندازه ایشان بی اعتنا و بی توجه به نظر می رسیدند، با این حال از نگاه هایی که به ندرت متوجه ایشان می شد معلوم بود که هم قصه سرگی کوزومیچ و همین خنده ها و همین مجلس با خوراک ها و سایر وسایلش همه و همه ساختگی و بهانه است. و توجه تمام این جمعیت کاملا معطوف به این جفت یعنی پیر و الین می باشد. شاهزاده واسیلی رفتار سرگی کوزومیچ را تقلید می کرد و در ذهن از گوشه چشم به دخترش می نگریست و قیافه اش در این خنده می گفت: آری کارها خوب پیش می رود، امشب کار تمام خواهد شد. آنا پاولونا به حمایت از ویازمیتنیوف مهربان او را تهدید می کرد، ولی شاهزاده واسیلی در چشم او که در این میان لحظه‌ای به چهره پیر افتاده می‌خواند که به مناسبت معرفی داماد آینده و سعادت دخترش به وی تبریک می‌گوید. شاهزاده خانم پیر با آه و اندوه به همسایه‌اش شراب تعارف می‌کرد و خشمناک به دخترش می‌نگریست. گویی با آه و ناله می‌گوید: آری عزیزم، حال دیگر برای من و شما جز خوردن شراب شیرین کار دیگری باقی نمانده است. اکنون دیگر نوبت این جوانان است که با چنین بی‌پروایی و ناشایستگی خوشبخت باشند. اما دیپلمات در حالی که به چهره خوشبخت عشاق مینگریست به خود میگفت: این چه ترحناتی است که من به هم میبافم و چنین جلوه میدهم که مورد توجه و علاقه من است. خوشبختی و سعادت این است که من اکنون در برابر خود مشاهده میکنم. در میان آن علاقه کوچک و ساختگی که این جمعیت را به هم میپیوست، تنها احساس ساده جذب و کششی که این دو مرد و زن جوان زیبا و سالم به یکدیگر داشتند مورد توجه بود و این احساس همه کس را زیر نفوذ خود می کشید و بر پرگویی و لاتائلات مصنوعی ایشان غالب می شد. مزاح‌های بی‌مزه و اخبار جالب و نشاطشان ساختگی بود. به نظر می رسید که نه تنها ایشان بلکه خدمتکارانی هم که پشت میز آماده خدمتند این مسئله را فهمیدند و همگی به طوری محو جمالی الین زیبا با آن چهره درخشنده و متوجه صورت سرخ و فربه و سعادتبار و مضطرب پیر شده اند که وظیفه خود را فراموش ساختند. به نظر می رسید که نور شمع‌ها نیز تنها بر این دو چهره خوشبخت می تابد. پیر خود را مرکز این انجمن می دانست و این وضع هم او را شادمان و هم پریشان و متوحش می ساخت. وضع او به کسی شباهت داشت که چنان به کار مهمی اشتغال دارد که هیچ چیز را با وضوح نمی بیند و نمی فهمد. فقط گاه افکار از هم گسیخته و تأثیراتی که از واقعیت بی بهره نبود به طور غیر منتظره از خاطرش می گذشت. با خود می گفت: پس همه کارها دیگر تمام شد. راستی اینها چگونه انجام گرفت؟ آن هم با چنین سرعت. اکنون می دانم که نه به خاطر او، نه و برای رضای خودم، بلکه برای رعایت نظر همه کس این کار باید انجام گیرد. ایشان همگی چنان در انتظار این عمل هستند و چنان مطمئنم که این کار انجام خواهد گرفت که من نمیتوانم مایوسشان کنم. این کار چگونه انجام خواهد پذیرفت نمیدانم، ولی بیشک انجام خواهد گرفت، قطعا انجام خواهد گرفت. پیر ضمن این افکار به شانه های بلورینی که در برابر چشمش می درخشید می نگریست. ناگهان احساس شرم و خجلت مبهمی بر وی چیره شد. از این جهت ناراحت بود که می پنداشت تنها اوست که توجه همه کس را به خود جلب کرده و در نظر دیگران سعادتمند است و مانند پاریس با قیافه زشت خود الین زیبا را در تصرف خود آورده. اما خود را با این فکر تسلا می داد که شاید همیشه چنین است و اصولا باید چنین باشد. به خود می گفت: راستی من برای پیشرفت این کار چه کردم؟ از چه موقع شروع شد؟ از مسکو با شاهزاده واسیلی به اینجا آمدم. در آن موقع هنوز میان ما هیچ چیز وجود نداشت. در آن موقع به چه سبب نمیبایست در خانه او توقف کنم؟ در آن وقت من با الن ورق بازی میکردم و کیف او را بر میداشتم و با او به سورتمه سواری میرفتم. اما از چه موقع شروع شد؟ چه وقت کار به اینجا کشید؟ حال به عنوان خواستگار کنار او نشسته بود و صدای نفس او را میشنید و حرکات و زیبایی او را میدید. ناگهان به نظرش رسید که الن زیبا نیست، بلکه این خود اوست که فوق‌العاده زیباست و به همین سبب هم به او چنین مینگرد و او سعادتمند از شگفتی همگان سینه را پیش می‌دهد و گردن می‌افرازد و از خوشبختی خیش شادمان می‌شود. ناگهان صدای آشنایی به گوشش رسید که او را برای بار دوم خطاب می‌کرد. اما پیر مجذوب و مستغرق در افکار خود بود که نفهمید به او چه می‌گویند. شاهزاده واسیلی برای بار سوم می‌گفت: از تو میپرسم که چه موقع آخرین نامه بالکونسکی به تو رسیده عزیزم؟ چقدر پریشان حواسی؟ شاهزاده واسیلی میخندید و پیر متوجه شد که همه به او و الن میخندند. پس به خود گفت: خب اگر همه شما هم بدانید چه خواهد شد، خب چه میشود؟ واقعیت چنین است. پس آن لبخند نازنین و کودکانه بر لبش نقش بست و الن هم با او تبسم کرد. شاهزاده واسیلی که گویی برای حل مسئله مورد بحثی دانستن این مطلب را ضروری می داند دوباره پرسید: چه وقت نامه به تو رسید؟ از او لیموتونیوس نوشته بود. پیر به خود گفت: راستی، مگر ممکن است آدم درباره این مهملات بیندیشد و حرف بزند؟ پس با آهی پاسخ داد: آری، از اولومیتوس بود. پیر الن را از سر میز شام در پی دیگران به اتاق پذیرایی هدایت کرد و مهمانان تدریجاً متفرق شدند. برخی بدون خداحافظی از الن رفتند، گویی میل نداشتند او را از مشغولیات جدیدش جدا سازند. عده یک دقیقه نزدیک او آمدند و به سرعت از او گذشتند و او را از مشایعت خود باز داشتند. دیپلمات هنگام خروج از اتاق پذیرایی خاموش و افسرده بود. تمام بیهودگی و پوچی زندگانی دیپلماسی خود را در قبال سعادت پیر آشکارا درک می‌کرد. ژنرال پیر در جواب همسرش که از درد پای او سوال کرد خشمناک قرید و با خود گفت: ابله پیر، به الن و سیلیونا بنگر که در سن 50 سالگی هم زیبا خواهد بود. آنا پاولونا به گوش شاهزاده خانم آهسته گفت: به نظرم دیگر میتوان به شما تبریک گفت. اگر سردرد نداشتم باز هم میماندم. و با این سخن محکم او را بوسید. شاهزاده خانم جوابی نداد. به سعادت دخترش رشک می برد و این رشک و حسد او را رنج می داد. پیر هنگام رفتن میهمانان مدتی با الن در اتاق کوچک پذیرایی تنها ماند. در ظرف یک ماه و نیم اخیر نیز بارها با الن تنها مانده بود، اما هرگز راجع به عشق خیش با او سخن نگفته بود. اینک احساس میکرد که اظهار این عشق ضروری است، ولی به هیچ وجه نمیتوانست در مورد این آخرین اقدام تصمیم بگیرد، زیرا شرم داشت سخن بگوید و به نظرش میرسید که در اینجا، یعنی در کنار الن، جای شخص دیگری را اشغال نموده. پنداشتی وجدانش به او میگفت: این خوشبختی سزاوار تو نیست. این خوشبختی سزاوار کسانی است که آنچه در نهاد توست در وجود ایشان نیست. اما سخن گفتن ضرورت داشت. پس شروع به سخن کرد. بعد الن پرسید که آیا از شب نشینی امشب راضی و خوشنود است؟ الن مانند همیشه با سادگی خیش گفت که جشن نامگذاری امشب یکی از مطبوع‌ترین جشن‌های نامگذاری او بوده است. برخی از نزدیکترین خویشاوندان ایشان هنوز نرفته و در اتاق پذیرایی بزرگ نشسته بودند. شاهزاده واسیلی با قدم‌های سست و آهسته نزدیک پیر آمد. پیر برخاست و گفت که دیگر دیر شده است. شاهزاده واسیلی با نگاه خشن و پرسان به او نگریست. گویی آنچه را که پیر گفت به قدر عجیب بود که حتی مفهوم او نمی شد. اما قیافه خشنش بیدرنگ تغییر یافت و دست پیر را گرفت و با لبخندی مهر آمید او را کنار خود نشاند. پس بیدرنگ با آن لحن بی‌اعتنا و در عین حال پر محبت که خواست پدر و مادرانی است که فرزندان خود را از کودکی ناز و نوازش می کنند، شاهزاده واسیلی تنها به واسطه تقلید از پدران دیگر به این با این لحن آشنا شده بود. به دخترش روی آورد و گفت: خوب اله. در حالی که دکمه بالای جلیقه خود را باز می کرد، دوباره پیر را مخاطب ساخته گفت: سرگ کزومیچ از هر طرف. پیر تبسم کرد، اما از لبخندش آشکار می شد که می داند در این لحظه قصه سرگ کزومیچ مورد علاقه شاهزاده واسیلی نیست. شاهزاده واسیلی نیز درک کرد که پیر این مطلب را دریافته. ناگهان شاهزاده واسیلی زیر لب چیزی گفت و از اتاق بیرون رفت. پیر چنین پنداشت که شاهزاده واسیلی پریشان و مشوش است. چنان که قیافه پریشان این پیرمرد اجتماعی پیر را به هیجان آورد و به الن نگریست. به نظر می رسید که الن هم پریشان خاطر است و با نگاه خود می گوید: خب تقصیر خود شماست. پیر فکر کرد باید بیشک از این مانع گذشت، اما نمی توانم و باز از مطلب فرعی، از سرگ کزومیچ سخن گفت و پرسید که اصل این قصه چه بوده، زیرا او تمام داستان را نشنیده. الن با لبخندی جواب داد که او هم نمی داند. وقتی شاهزاده واسیلی به اتاق پذیرایی رفت، شاهزاده خانوم با پیرزنی آهسته درباره پیر گفتگو می کرد و می گفت: البته این وصلت بسیار خوب است، اما عزیزم خوشبختی. بانوی پیر جواب داد: عقد ازدواج را در آسمان ها می بندند. شاهزاده واسیلی چنین وانمود کرد که حرف بانوان را نمی شنود و به گوشه اتاق رفت و روی نیمکت نشست. چشمش را بست و چنان جلوه داد که به خواب رفته. پس سر را آرام آرام خم کرد و به همسرش گفت: آلین برو ببین چه کار می کنند. شاهزاده خانم به جانب در رفت. با قیافه پرمعنی و بی‌اعتنا از برابر در گذشت و نگاهی به داخل اتاق پذیرایی انداخت و دید که پیر و الن همچنان نشسته سخن می‌گویند. پس برگشته به شوهرش جواب داد: همونطور نشستند و حرف می‌زنند. شاهزاده واسیلی چهره در هم کشید و دهان را کج کرد. گونه هایش با همان وضع نامطلوع، نامطبوع و خشن که عادت او بود متشنج شد. پس حرکتی به خود داد، برخاست و سر را به عقب برد و با قدم های مصمم از کنار بانوان گذشته به اتاق پذیرایی کوچک رفت. شاهزاده با گام های سریع و چابک به سوی پیر آمد. در قیافه او چنان شکوه خارق‌العاده مشاهده می شد که پیر به مجرد مشاهده او بیمناک برخاست. شاهزاده واسیلی گفت: خدا را شکر زنم همه چیز را به من گفت. و با این سخن یک دستش را به دور کمر پیر و دست دیگرش را به دور کمر دخترش حلقه زد و دوباره گفت: من دوست عزیزم، من بی نهایت خوشحالم. در این حال صدایش لرزید: پیر، من پدر تو را دوست می داشتم. الن زن خوبی برای تو خواهد بود. خدا عاقبت شما را به خیر کند. پس دخترش را در آغوش کشید و دوباره پیر را در آغوش گرفت و با دهان فرتوتش او را بوسید و در حالی که گونه‌اش با اشک‌های حقیقی تر شده بود فریاد کشید: شاهزاده خانم بیا اینجا. شاهزاده خانم وارد اتاق شد و به گریه افتاد. بانوی پیر نیز دستمالش را به چشمش می‌مالید. پیر را بوسیدند. او هم چند مرتبه دست الن را بوسید. پس از چند دقیقه باز آن دو را تنها گذاشتند. پیر به خود می گفت همه این اعمال باید همچنین باشد و نمی تواند صورت دیگری داشته باشد. به این جهت جای این سوال نیست که آیا عمل خوب است یا بد. حتما خوب است، زیرا بالاخره تکلیف تعیین شد و دیگران شک و تردید و بلا تکلیفی رنجاور سابق خاتمه یافت. پیر خاموش دست نامزد خود را به دست گرفته و به سینه زیبایش که بالا و پایین می رفت می نگریست. با صدای بلند گفت: الن، و مکث کرد و با خود اندیشید در این مواقع باید حرفهای مخصوصی زد، اما به هیچ وجه نمیتوانست به خاطر بیاورد که در این موارد چه باید گفت. الن به او نزدیکتر شد، چهرهش گل انداخت، عینک های پیر را نشان داد و گفت: آه، این را بردارید. پیر عینکش را برداشت. چشمهایش علاوه بر وضع عجیب معمول کسانی که عینک خود را برمی‌دارند، بیمناک و پرسان می‌نگریست. میخواست روی دست الن خم شود و آن را ببوسد، اما الن با حرکت خشن و سری سر لب او را گرفت و محکم بر لبان خود فشرد و با قیافه دگرگون شده و پریشان و سراسیمه خود پیر را متعجب ساخت. پیر با خود گفت: حالا دیگر دیر شده و همه چیز پایان یافته، به علاوه من او را دوست دارم. پس آنچه را که باید در این مورد گفت به خاطر آورد و گفت: من شما را دوست دارم. اما تنین این کلمات به قدری بیمایه و ناچیز بود که پیر از خود شرمنده شد. پیر یک ماه و نیم بعد از این شب ازدواج کرد و چنان که مردم می گفتند به عنوان مالک خوشبخت با همسری زیبا و میلیون ها ثروت در خانه بزرگ و تزیین یافته پترزبورگ کنت بزرخوف مسکن گزید. شاهزاده نیکولای آندرئیچ بالکونسکی پیر در ماه دسامبر سال 1805 نامه از شاهزاده واسیلی دریافت داشت که در آن ورود خود را با پسرش به تپه‌های لیسی خبر داده بود. شاهزاده واسیلی در این نامه نوشته بود: من برای بازرسی مسافرت می کنم و البته طی صد ورست خارج از طریق منظور من مرا مانع نخواهد شد که به ملاقات ولی نعمت بسیار محترم خود نیایم. آناتول نیز به همراهی من به قشون می رود. امیدوارم که شما به او اجازه بدهید احترامات بی شائبه خود را به پیروی از پدرش شخصاً به آن جناب ابراز دارد. شاهزاده خانم کوچک پس از شنیدن این خبر بی اختیار و نامحتاط گفت: لازم نیست ماریا را بیرون ببریم، خواستگار خود نزد ما می آید. شاهزاده نیکولای آندرئیچ چهره در هم کشید، سخنی نگفت. دو هفته پس از دریافت این نامه عصر یکی از روزها قبل از شاهزاده واسیلی خدمتکارانش وارد شده بودند و روز بعد خود او و پسرش رسیدند. بالکونسکی پیر همیشه درباره شاهزاده واسیلی نظر خوبی نداشت، خواسته که در این اواخر، یعنی در دوره امپراتوری پاول و الکساندر، شاهزاده واسیلی به درجات و افتخارات عالی نائل آمده بود. اینک نیز بالکونسکی از اشارات نامه و شاهزاده خانم کوچک دریافت که موضوع از چه قرار است و بی عقیدگی وی راجع به شاهزاده واسیلی به حس تحقیر و کینه‌توزی مبدل گردید. هنگام گفتگو از او دائم کج خلق بود، مخصوصا در روز ورود شاهزاده واسیلی خود را ناراضی و بی‌حوصله نشان می‌داد. معلوم نبود که آیا کج خلقی وی به مناسبت ورود شاهزاده واسیلی است یا چون کج خلق است از ورود شاهزاده واسیلی ناراضی می‌نماید. در هر حال سر دماغ نبود و تیخون سر دماغ نبود و تیخون از همان اول صبح معمار را از رفتن به اتاق شاهزاده برای تقدیم گزارش منصرف ساخت. تیخون توجه معمار را با آهنگ گام‌های شاهزاده معطوف ساخته و گفت: می‌شنوید که چگونه راه می‌رود؟ تمام پاشنه پا را روی زمین می‌گذارد. ما دیگر می‌دانیم. با این حال طبق معمول شاهزاده در ساعت 9 با کلاه پوست و جبه مخمل که یقه آن از پوست خز بود برای گردش از اتاق بیرون آمده. راه باریکی که شاهزاده از آن به طرف گرمخانه می رفت پاک شده بود.